در خانه کنگره با همکار
الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم. سروران عزیز و بزرگوار، با برنامه پرسمان مذاهب در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که متعلق به شما عزیزان هست. نکات، سوالات، اگر ابهامی وجود داره مطرح بکنید، ارسال بکنید، در تماس باشید تا در خدمت شما عزیزان باشیم. کارشناس عزیز و بزرگوار برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد توحیدی هستن که همکنون خدمتشون هستیم و انشالله که بتونیم بهره هرچی بیشتر رو از محضرشون ببریم. مقدمه ای رو استاد طبق روالی که دارن مطرح میکنن. مقدمه خیلی پر اهمیت و قابل دقت هست، چون یه نکته کلیدی رو مطرح میکنن با منابع و مآخذی که وجود داره و اینا میتونه خودش یک روشی، یک سرفصلی، یک منبعی برای مطالعه همه ما باشه تا با تحقیق هرچی بیشتر مسائلی که گفته میشه بتونیم گزینش بکنیم و انتخاب بکنیم. در خدمت سرور عزیز و بزرگوارمون جناب استاد توحیدی است.
خدمت از ما. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام دارم خدمت یکایک عزیزان بیننده برنامه و به حضور برادر عزیز مجری محترم برنامه‌مون جناب آقای دکتر رجایی فرد. امیدوارم خداوند متعال برنامه‌ای مفید و مؤثر را برای ما و شما مقدر و مقرر فرموده باشه. در ابتدا خواستم در این برنامه توضیحی درباره معنای اله و الوهیت و علت کفر مشرکان زمان پیامبر را عرض کنم. با توجه به این که گروه های وهابی مسئله ای را مطرح می کنند و آن این که میگن علت کفر مشرکان زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این بود که اینها بین خودشون و خداوند واسطه قرار می دادند، بت‌ها را شفیع قرار می دادند، لذا کافر محسوب شدند و خونشون هدر شد به این جهت. بنابراین امروزه هم کسانی که پیامبر یا ائمه را واسطه قرار می دهند مانند آنها هستند، کافر محسوب می شوند و خونشون هم هدر. با توجه به این حرف بی اساسی که وهابیا میگن، امشب خواستم اندکی این موضوع را توضیح بدم. اولا راجع به معنای اله. ما مسلمانان بلکه تمام پیروان ادیان الهی خداوند را، الله را به عنوان اون کسی که تمام این عالم هستی را آفریده و تمام عالم در اختیار اوست همه قبول داریم. بت پرستان زمان پیامبر هم صلی الله علیه و آله و سلم، بت پرستان هم خداوند متعال را به عنوان خالق قبول داشتند و او را الله می نامیدند. بنابراین درباره این که الله اله است مورد اتفاق بود. ما هم میگیم خداوند الله اله است و میگیم اصلا الهی جز الله وجود ندارد. بت پرستان میگفتن که نه، الله هست، اما علاوه بر او اله های دیگری هم وجود دارد که جمع اله آلهه بود. ایراد می گرفتن عده‌ای بت پرستان، اجعل الالهه الها واحدا، آیا این پیامبر میخواد خدایان متعدد را فقط یکی کنه، همه رو بذاره کنار جز یکی؟ خب اونها هم خداوند را اله می نامیدن، ما هم اله می نامیم، اونها الله می گفتن، ما هم الله. اما بت پرستان غیر از الله اله های دیگری هم معتقد بودن و پیامبر خدا اولین حرفشون این بود که قولوا لا اله الا الله تفلحوا، بگویید جز الله اله دیگری وجود ندارد. خب اللهی که همه قبول دارن، مسلمان و مشرک همه قبول داشتن، اون کسی است که تمام زمین و آسمان را آفریده، همون کسی که این کار رو کرده اسمشو میگذاریم الله و به اون میگیم اله. خب حالا بت پرستان آمده اند یه سری چیزهای دیگری را هم اسمشونو اله گذاشتن. خب جای این سوال هست که با چه ملاک و معیاری چیزی غیر از الله اله شده؟ آیا ما هم حق داریم یه چیزهای مردم دیگر هم بسازند، بتی چیزی بگن اینم اله هست؟ به اون بت پرستان گفته میشه خب چرا این چیزایی که شما میگید اینا بشن اله، اونای دیگه اله نشن؟ بعد در اون دیگری هم میره چند یه مجسمه ای درست میکنه، میگه اینم اله هست. ملاک اله بودن چیه؟ اون الهی که همه ما قبول داریم، اون کسیه که قدرت علل اطلاق داره، تمام عالم را آفریده. آیا اینهایی که هیچ کاری انجام نمیدن، نمیتونن بیافرینن، هیچ ارزه‌ای ندارن، اینها هم همانند اون خدایی که این همه عالم با عظمت را آفریده، اینا مثل اونن؟ اینم اله هست، اونم اله؟ افمن یخلق و کمن لا یخلق، آیا کسی که خلق میکنه، خلق از سماوات بلند آسمان ها و زمین را آفریده، مثل اون کسی است که هیچی خلق نمی کند؟ لا یخلقون ذبابا، افرادی که نمی تونن یه پشه خلق کنن، آیا اینا در ردیف خداوند اینا میشن اله؟ خب مشکل بت پرستان زمان پیامبر این بود که همون گونه که به الله اله می گفتن، این بت ها رو هم اسمشون گذاشته بودن اله. خداوند میخواد بفرماید که اصلا مستحق نام اله اون کسی است که از خودش قدرت داشته باشه و الا یه اسم تو خالیه. آیا اینهایی که شما گفتید اله، اینا آیا کاری میتونن انجام بدن از خودشون؟ یا قدرت مستقلی از خودشون دارن؟ وقتی که قدرت مستقلی ندارن، اینا رو چطور در ردیف خدایی قرار می دهید که قدرت مستقل دارد و تمام عالم را آفریده و در اختیار اوست؟ لذا خداوند می فرماید اگر در زمین و آسمان غیر از الله اله‌های دیگری وجود داشت، نظام عالم زمین و آسمان از هم می پاشید. لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا، اگر در زمین آسمان جز الله اله های دیگری بودن، نظام زمین آسمان از هم می پاشید. یعنی خب اگر چند تا خدای مستقل باشن، این یکی اراده می کند روز باشه، اون یکی اراده می کند شب باشه، این اراده می کند به وجود بیاره، اون یکی اراده می کند به هم بزنه، خراب کنه، نظام از هم می پاشه. این اشکالی که خداوند در رد بت پرستان مطرح می کند، این در صورتی درسته که اله یعنی موجود مستقل باشه. اگر بگی اله، این موجودایی هم که هیچ کار نمیتونن بکنن، این هم میتونه بشه اله. این دیگه اگر افرادی که کاری نمیتونن انجام بدن اونا هم اسم اله داشته باشن، اونجا مشکلی پیش نمیاد. خب افرادی که هیچ کاری نمیتونن انجام بدن زیاد باشن، مشکلی نیست. پس خداوند با این آیه میخواد بگه اله اون کسیه که از خودش قدرت داشته باشه. لذا خداوند میفرماید ما روز قیامت دستور میدیم این ظالمین را که مقصود اون افرادی که ظلم کفر و شرک داشتن، دستور میدیم اونها را و همفکرانشون را و اون چیزهایی که به جای خدا عبادت میکردن همه رو بریزید تو جهنم. احشر الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم الى سواء الجحيم. این افرادی را که ظلم کردند، بالاترین ظلم، ان الشرك لظلم عظیم، اینها را و همفکران و همسانان آنها را و ما یعبدون من دون الله، اون چیزایی که به جای خدا عبادت میکردن، چه کار کنید؟ فهدوهم الى صراط الجحیم، اینا بفرستید به مسیر جهنم، بفرستید جهنم. خب بعد در آیه دیگری میفرماید لو کان هؤلاء آلهتن ما وردوها، اینها اگر اله بودند وارد جهنم نمی شدند، بعد از خودشون قدرت داشته باشند. یعنی اله اونیه که قدرت داشته باشه. آیه شریفه ببینید میفرماید انکم و ما تعبدون، روز قیامت خطاب می شود به مشرکان، انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم، خطاب میشه شما مشرکین و اون چیزهایی را که عبادت می کردید جز خدا همه هیمه جهنم خواهید شد. انتم لها واردون، شما همه وارد جهنم میشید. لو کان هؤلاء آلهتن ما وردوها، اگر این بت‌هایی که شما میپرستید اگر اینا اله بودن وارد جهنم نمیشدن. یعنی اله اونی که از خودش قدرت داره، پس اینا چون قدرت ندارن اله نیستن. پس معناش اینه که اله آن است که از خودش قدرتی داشته باشه. اما بت پرستان را خدا حرفشون رد میکنه، میگه خب اینها چون قدرتی ندارن اله نیستن. با این حال شما اسم اینا رو گذاشتید اله، این اولین شرکه، اولین اشکالی که بر مشرکین وارده اینه که این بتهایی که هیچ کاری نمیتونن انجام بدن اسم اینا رو هم گذاشتن اله. اون خدایی که خالق السماوات والارضین است اونم اله است. اینهایی هم که لا یخلقون الذبابا ولو اجتمعوا له، اینا هم الهن. خداوند در سوره مبارکه و نجم بعد از اینکه نام ستا از بت‌ها را می آورد، افرأیتم اللات والعزا و منات الثالثه الاخرى الکم الذکر و له الانثى تلک اذن قسمت زیزا، می فرماید ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤكم، ان هی الا اسماء، نیستند اینها جز یک اسم تو خالی، سمیتموها انتم و آباؤكم. ببینید عزیزان آوردن ان هی الا اسماء، نیستند این بت ها الا یک اسم تو خالی، سمیتموها انتم و آباؤكم، نامگذاری کردید اینها را شما و آبائتون، اسم اینا رو گذاشتید اله. به چه مناسبت اله؟ اینا که ارزه ای ندارن از خودشون، اینا چرا شدن اله؟ ما انزل الله بها من سلطان، اگر اینا خدا بودن خدا دلیلی بر الوهیت اینها میفرستاد تا مردم بدانن نام خدا هستن. خدا هیچ دلیلی بر الوهیت اینا قرار نداد. خب اولین اشکال دلیل بت پرستی اینها اینه که اله های متعدد قائل. این یک. دومین دلیل کفرشون این بود که عبادت میکردن غیر خدا را. خودشون میگفتن ما این بت‌ها را عبادت میکنیم، نمیگفتن عبادت نمیکنیم، میگفتن عبادت میکنیم، اما علت این که عبادت میکنیم اینه که اینها را عبادت میکنیم تا ما را به خدا نزدیک کنن. ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا، بت‌ها را عبادت نمی‌کنیم مگر به این علت، به این علت عبادت می‌کنیم که ما را به الله نزدیک کنند. پس اینا منکر عبادت غیر خداوند نبودن، منکر عبادت بت‌ها نبودن، می‌گفتن بله اینا را عبادت می‌کنیم اما هدفمون اینه. آیا مسلمانان که پیامبر یا اهل بیت را واسطه قرار میدن، برای این که پیامبر یا اهل بیت واسطه باشن میگن ما اینا رو عبادت میکنیم، یا همه مسلمانان میگن ایاک نعبد و ایاک نستعین، شبانه روز حداقل 10 بار میگن خدایا فقط تو را عبادت میکنیم، لا نعبد الا ایاه. خب این چه قیاسی است؟ مسلمان ها هرگز اینو نمیگن که ما پیامبر یا اهل بیت عبادت میکنیم، اما اونها دلیل کفرشون این بود که صریحا میگفتن به خاطر اینکه این بت‌ها ما را به خدا نزدیک کنن عبادتشون میکنیم، پرستششون میکنیم. اینم دلیل دوم کفرشون. دلیل سوم کفرشون که باز مربر میگرده به همین بحث اینه که اینها بت‌ها را شفیع قرار میدادن. شفیع قرار دادن بت پذیرش بت و بت پرستی است. اینم دلیل کفر اونهاست. بنابراین علت این که بت پرستان زمان پیامبر کافر محسوب می شدن این نبود که اینها اعتقاد به واسطه دارن، علت این بود که واسطه را بت قرار می دادن. این تأیید بت و بت پرستی است. علت دیگر کفرشون عبادت غیر خداست. علت کفر دیگرشون اعتقاد به الوهیت غیر خداست. علت دیگر کفرشون انکار معاد بود. می گفتن ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، زندگی ما زندگی چیزی نیست جز همین زندگی دنیا، می میریم زنده میشیم هرچی هست تو همین دنیا، و ما نحن به مبعوثین، ما بعد از مردن دیگه زنده نمیشیم. حالا یه مش افراد بی سواد وهابی اینا اومدن میگن آقا علت کفر بت پرستان زمان پیامبر فقط این بوده، اینا خالقیت خدا، رازقیت خدا، مدبریت همه رو قبول داشتن، فقط علت این بود که اینها بت‌ها را واسطه قرار می‌دادن، عقیده به واسطه بین خودشون و خدا داشتن و همین سبب کفر اونها شد. خیر، سبب کفر اونها نبوده. واسطه، شفاعت، مثلا میگن اونا میگفتن اینها شفعاء ما عند الله هستن. قرآن که شفاعت قبول داره. ایراد بت پرستان این بود که میگفتن بت شفیع است. کی گفته بت حق شفاعت داره؟ و گاهی اوقات اینها میگن که هر کسی را که میپرستند، میگفتن اینا که میپرستند خود این مجسمه را نمیپرستیدند، اون افرادی را که این مجسمه ها نماد اونها بود اونها را میپرستیدند. پاسخ مطلب اینه که نه، عموم بت پرستان اینجور نبودند، همین بت را میپرستیدند. حضرت ابراهیم علیه السلام به بت پرستان زمانش گفت آیا آن چیزی را که با دست خودتون می تراشید عبادت می کنید؟ اتعبدون ما تنحتون، چیزی را که با دستتون می تراشید. اگر اونها هدفشون پرستش اونها نبود، خب جواب می دادن نه خیر، این نماد اوست، ما خود او را می پرستیم نه این را. ایراد حضرت ابراهیم وارد نبود اگر اینجور باشه. علاوه خداوند فرمود این چیزهایی را که جز خدا عبادت میکنن، عزیزان آیه رو آوردن اتعبدون ما تنحتون، آیا عبادت میکنید چیزی را که دارید میتراشید؟ روح را که نمیتراشن، موسی که میتراشدن سنگ و چوب، همون را عبادت میکردن. لذا حضرت ابراهیم موقعی که خواست به آنها بفهماند اینا کاری نمیتونن انجام بدن، همون بت‌ها را شکست و تبر را رو گردن بت بزرگ گذاشت. موقعی که گفتن من فعل هازا به آلهتنا یا ابراهیم، گفت برید ببینید از این بزرگتون سوال کنید، شاید کار اونه که بفهمن اینا نمیتونن. و الا اگر اینجور بود میگفتن ما میدونیم که این بت‌ها کاری نمیتونن بکنن، ما اون ارواح اونها را میپرستیم، چنین چیزی نیست. و ثانیاً خداوند در این آیه فرمود اون بت‌هاشون را هم که میپرستیدن من دون الله اونها را میبریم جهنم. خب شما که میگید این بت‌ها مجسمه آدم‌های صالح بود، و اینا اگر در واقع اونها را میخواست بگی اونها را میپرستیدن، خب چطور خداوند آدمهای صالح را میندازه تو جهنم؟ این مجسمه را بندازه تو جهنم؟ اشکال نداره که بفهمونه توی دنیا مثل که حضرت ابراهیم همونه تبرزد و شکر اونجا بندازن تو جهنم ببینید نایچی نیست. اما خداوند بیاد بندگان صالح خودش را ببره تو جهنم، برای چی؟ بگه شما او را عبادت میکردید. خب اونا میگه خدا تقصیر ما چیه؟ ما که نگفتیم نه ما را عبادت کنن. عده ای حضرت عیسی علیه السلام را خدا نامیدن. آیا خداوند حضرت عیسی را میبره جهنم؟ میگه که اینا چون تو را خدا نامیدن یا تو را پرستیدن ما باید میرم تو جهنم؟ ما تعبدون من دون الله، اینایی که اله، این حرف درستی نیست. خب اما نتیجه این حرفی که بنابراین وهابیا میگن که نه، بت پرستان زمان پیغمبر علت شرکشون این بود که واسطه قرار میدادن، هر کسی هم بین خودش و خدا واسطه ای قرار بدهد او مشرک است. این حرف غلطی است. علت کفر و شرک اونها چیز دیگری بود. لذا اگر اینجور که وهابیا میگن، خیلی بزرگان اهل سنت هم که وسیله واسطه قرار میدادن اونا میشن چی؟ بت پرست. طبق حرفای اینها مثلا آقای شافعی میگه چی؟ آل النبی ذریعتی و هم الیه وسیلتی. آل پیغمبر ذریعه من هستن، وسیله من به درگاه خداوند. طبق حرفای وهابیا این میشه شرک. امام مالکیه مالک ابن انس به منصور دوانیقی میگه پیامبر وسیلتک و وسیلت ابیک آدم. پیامبر وسیله بوده. اگر قرار باشه هر چیزی هر شخصی را وسیله قرار بدی بشه شرک. بنابراین طبق حرف وهابیا امام مذهب مالکی هم میشود مشرک. اتفاقا اینا همه مردم را متاسفانه غیر از خودشان همه را مشرک مینامند.
بله. به طور مطلق پس کلمه اله وقتی به کار میبریم مشکلی، یعنی معنای شرک و بدی و اینها نمیده.
میخواد دیگه من اله، بله. اله خداوند میخواد بفرماید که اله یعنی اون معبود مستقل که فقط الله هست. اینای دیگه که اسمشون اله میزنه همه دروغه. یه اسم تو خالیه، الهی غیر از الله وجود نداره، یعنی موجود مستقل. فرق خدا و غیر خدا چیه؟ فرق در این است که خداوند متعال هر چه که دارد از خود اوست. بله. اون میشه الله، اون میشه اله. بقیه هر چه که دارن از علم و قدرت و هر چه که داشته باشن، مخلوق چه جن و انس و ملک و همه، هر چه که دارن از خداست، از خودشون نیست. خدا به اونها داده، هر وقت بخواد میگیره. اونی که همه کار است، اونی که غنی به ذاته، او اله است، او الله است. لذا فرمود ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. ای مردم، همه شما به خدا احتیاج دارید. الله غنی است، اونی که به هیچ کس نیاز نداره الله هست. الله. پس مقصود ما از الله و اله اون کسی است که تمام این عالم را آفریده، به احدی نیاز ندارد و ما سوای او همه محتاجن و به او نیاز دارن. حالا بیای این شیء محتاج رو هم اسمشو بگذاری اله، این بالاترین ظلم و کار خلافه که ضعیفترین چیزی که هیچ قدرتی نداره او را در برابر قدرت علل اطلاق خداوند متعال قرار بده.
بله. خیلی خوب، مقدمه بسیار پربار و خوبی بود. توضیح و تبیین و شرحی که دادن استاد عزیز خیلی روشنگر بود که در این واژه ها ما یک وقتی دچار خبط و اشتباه نشیم. اگر از اون اتاق فرما حاجا اجازه میفرمایید که کلیپی ببینیم، یا ببینیم اگر کلیپ های آماده است، یک دوتا کلیپ رو اقلا ببینیم، چون وقتی که استاد عزیز اون وارد نقد و تحلیل میشن، خیلی هم از جهت روشی و هم از جهت محتوایی مطالبی عرضه میشه که برای همه ما قابل استفاده است. بزرگواری بفرمایید از این اتاق فرمان یکی از کلیپ ها رو پخش بکنید.
الحاصل ان دعاء غير الله اعظم سبب وقع به الشرك في الامم جميعا، ووقع في هذه الامه ايضا كما وقع في الامم قبلها. يدعون من لا يستجيب لهم.
إذن كلمة دعاء، دعاء إذا دعاء غير الله ليس كفرا إلا إذا اعتقدنا أنه رب. وحديث الدعاء هو العبادة، على فكرة هذا الحديث فيه ضعف، أنا شخصي هو لا بالبخاري ولا بالمسلم أنا مضعفه، لكن الحديث لو سلمنا بصحته بدي أقول لك صحيح جدلا. هذا الحديث الدعاء هو العبادة، الدعاء أي دعاء الله تعالى هو من أنواع عبادته أو هو من أعظم أنواع عبادته. وهذا لا يعني إن الذي يدعو غير الله كفر. شو يعني يدعو؟ ينادي، ينادي. شو يدعو؟ إذن رب العالمين قال سيدنا إبراهيم ثم ادعهن أي ناديهن يأتينك سعيا. وقال الله تعالى فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم. شو يعني ندعوهم؟ نعبدهم؟ الدعاء هو العبادة؟ لا لا. وقال تعالى والرسول يدعوكم في أخراكم. الرسول بدعونا. إذن الدعاء ليس كل دعاء عبادة وليس كل
أمت ميديو تي في.
خیلی خوب این کلیپ رو دیدیم. جناب استاد این اشتباهی هم گاهی در این بحث دعا و خوندن و فراخوندن و این چیزها به وجود میاد، گاهی در لغت، در اصطلاح، و چه اتفاقی میفته که این اشتباه به این مطلب تا یه حدی روشنه ولی باز این اشتباه هم اتفاق میفته. بفرمایید در خدمت.
خدمت از ما. عرضم حضورتون که وهابیا گاهی اوقات یه چیز بسیار واضحی را منکر میشن که دیگه همه بر می آشوبند. تنها شیعه نیست که به اینا اعتراض داره. یه حرف بسیار واضح البطلانی را گویا خودشونم گیج شدن. نمیفهمن چی دارن میگن. این فرد وهابی اولی محمد بن هادی المدخلی آمده میگه که شرک از کجا شروع شد در امتهای قبل؟ از این که غیر خدا را میخواندن، صدا میزدن، دعای یعنی صدا زدن، ندا میکردن. و بعد در این امت هم از همین جا شروع شد. خب صدا زدن غیر خدا شرک است. خب بابا یه توضیح بده، آیا هر صدا زدن غیر خدا شرکه؟ اینجوری باشه تو عالم یه دونه موحد وجود نداره. آیا کسی در عالم هست که در عمرش هیچ کس غیر خدا را صدا نزده باشه، ندا نکرده باشه، آی فلانی، ای فلان، بیا برو، بگی آقا غیر خدا را صدا زدی؟ اگر فرزندشو کار داره حق نداره بگه پسرم بیا صدا نزنه، بعد بگه خدایا بیا، همسرشو کار داره، دوستشو کار داره، نباید صدا بزنه؟ خیلی حرف جاهلانه. لذا این آقای عالم اهل سنت از علماء اردن، شخصیت معروفی است، تألیفات زیادی داره، حدود 80 تألیف داره، آقای سید حسن ثقاف اردنی هم است. ایشون اعتراض میکنه، میگه تو چه حرفی میزنی؟ حرفی که ایشون اعتراض میکنه، میگفتش که این دعا مخل عبادت که شما میگید، اینا میگن دعا عبادت است، پس اگر غیر خدا را صدا زدی عبادت غیر خدا کردی. خب ایشون اعتراض کرد، یعنی چی؟ اگر اینجور باشه هر کی غیر خدا را صدا بزنه این مشرکه. تو خود قرآن میگه به حضرت ابراهیم گفتیم 4 تا پرنده جمع بکن ثم ادعهن، بعد اینا را صدا بزن. پس خدا خودش دستور زده غیر خدا را صدا بزند، این دستور به شرک داد. به پیامبر دستور دادیم که بگو ندعو ابناءنا و ابناءکم، برای مباهله پیغمبر بگو که ما صدا میزنیم پسرانمون را، شما پسرانتون را، ما زنانمون شما زنانتون، ما خودمون شما هم خودت. پس صدا بزنیم پسرانمون زنانمون، خدا دستور داده غیر خدا را صدا بزنند. یعنی چی؟ دعا را عبادت معنا کرده. ند و ابنا انا یعنی عبادت کنیم پسرانمون را. شما میگید دعا عبادت است. اگر دعا به من عبادت باشه حضرت به حضرت ابراهیم گفتیم پرنده ها را ادعهنه یعنی عبدهنه، اینا را عبادت بکن. این چه حرفیه دارید میزنید؟ و یا پیغمبر اکرم الرسول یدعوکم فی اخراکم، سوره مبارکه آل عمران آیه 153 میفرماید که یادتونه در جنگ احد موقعی که فرار میکردید پیامبر شما را صدا میزد؟ خب آیا معناش اینه که پیغمبر شما را عبادت میکرد؟ و الرسول اذ تسعدون ولا تلبون علی احد و الرسول یدعوکم فی اخراکم. خب یدعوکم، خب پیغمبر شما را صدا میزدن، هر جا ماده دعایت او صدا زدن غیر خدا کلن شرکه، پس معاذ الله پیغمبر شرک مرتکب شدن. شما که این حرف جواب بهابیا که حرف ساده را نمیفهمید، چرا میاد حرف میزنید؟ خب معنی آیه چیه؟ اگر این آقا میگفت خب این حدیثی که میگن الدعا مخ العباده این ضعیفه، بعد ایشون گفت حالا فرض کنیم درسته، معناش چیه؟ بنده هم توضیح میدم معناش چیه. هر امر الهی را اطاعت کنید عبادت کردید. خداوند فرموده ادعونی استجب لکم، خداوند فرموده اقیم الصلاة آتوا الزکاة، شما نماز بخونید عبادت کردید. خداوند فرموده زکات بدید، دستور خدا را اطاعت کردید عبادت کردید. خداوند فرموده ادعونی، منو صدا بزنید. خدا را صدا بزنی، از خدا چیزی بخوای عبادت است. یکی از اقسام عبادت، یکی از اقسام عبادت زکاته، یکی از اقسام عبادت حجه، کمک به دیگرانه، امر به معروف، نهی از منکره، یکی هم دعا کردن است، دعا کردن خدا، خدا را صدا زدن. یکی از اقسام عبادت ذکر الله است، یاد خدا. خدا فرموده اذکرونی اذکر کن، یاد کنید مرا. من موقع یاد خدا میکنم، خب امر خدا را اطاعت کردم. اما نه این که دعا خودش به معنای عبادت باشه که اگر هر کس را من صدا زدم او را عبادت کردم. دعا الله عبادت است، صدا زدن خدا چون خدا امر کرده میشه عبادت، نه این که صدا زدن هر کسی عبادت اوست، اگر کسی پسرش صدا زد او را عبادت کرده. ذکر الله عبادته، چرا؟ چون خدا دستور داده من رو یاد کنید، یاد خدا میشه عبادت، اطاعت امر خداست. اما این که نه، این که یاد هر کسی، یاد یعنی عبادت، اگر من یاد پدرم افتادم پدرم را عبادت کردم، یه حرف بسیار ساده رو اینا نمیفهمن. بعد بر همین اساس میان همه مردم عالم را کافر و مشرک معرفی میکنن. قبلا هم گفتیم که گروه های وهابی میان تمام مردم شیعه سنی همه افراد را میگن کافر و مشرک، مهدور و دم. اینجا بد نیست این نکته را هم بگم قبل از این که کلیپ دیگری یا سوالی باشه جواب بدیم، این نکته را هم عرض کنم که گاهی اوقات وهابی ها مردم را فریب میدن، میگن ما میگیم این حرف کفره، این حرف شرکه، نمیگیم این فرد هم کافر و مشرکه. ممکنه این فرد معناشو نمیدونه، این فرد معین را ما وهابیا فرد معینی را کافر نمیگیم، فقط میگیم این فکر شرک از کفر است. پاسخ مطلب اینه که قید از این که هر چیزی که میگید کفر و شرکه ادعاهای بدون دلیله، این حرف هم دروغ دومتون هست که ما کسی رو کافر نمیگیم. شما این همه افرادی را که همون زمان وهابیا کشتن، اینا رو میگفتن کافر نیستن، زدن کشتن. اول حکم به کفر و شرکشون کردن، هزاران نفر را توی طائف قتل عام کردن. امروز وهابی ها داعش یا آدم میکشن، اینا رو نمیگن نه کافرن میزنن میکشن، مشخصا نه من رو به عنوان کافر زدن میزنن میکشن. الا اینکه اینا توی ایران بعضی از جاها برای که مردم فعلا فریب بدن، مردم خیلی علیه اونها نشورن، میگن آقا ما مردم رو نمیگیم کافرن، فقط میگیم این کارها، این عقاید کفره، چون مردم نمیدونن اینا کافر نمیشن. اولا معناش اینه که تمام علما، علما رو که نمیگن، نمیتونن علما شیعه، علما سنی، مراجع تقلیدی رو بگن نه آقا اینا هم جاهلن. پس همه علماء شیعه و سنی بزرگان نکلمه کافر هم. ما که دیگه جاهل نیستن. علاوه بر او محمد ابن عبدالوهاب بنیانگذار وهابیت میگه نه به نظر من اگر کسی نداند هم جهل هم عذر نیست، بازم کافره، باید بکشی او را. در همون اوائل کتاب کشف و شبهاتش میگه که اصلا ولا یعذر بالجهل، اینا با جهل معذور نیستن، یعنی پس معذور نیستن، کافرن، باید کشته بشن.
فقط یه صورته که قطعا فریقین بایش مخالف هستن اینه که یک عبدی، یک غلامی، یک بنده‌ای در منزل مثلا در خدمت یک امیری هست، نوکر یک کسی هست، او رو صدا میزنه، اما 100% معتقده که خالقش هست، رازقش هست، همه او رو خدا میدونه. این دیگه خب
بله، صدا زدن کسی به عنوان الوهیت، صدا بزنه به عنوانی که اونو خدا بدونه، این معلومه شرکه.
بله.
اما کسی را صدا میزنه به عنوان دوستش، رفیقش، همسرش، بیاد او را کمک بکنه، این شرک نمیشه. لذا این آقام گفتش که صدا زدن به عنوان ربوبیت، او را رب بدونه، به عنوان رب صدا بزنه. خود قرآن هم بیان میکنه ولا تدعو مع الله الهن آخر، با خدا خدای دیگری صدا نزن، نه اینکه برادر و دوست و رفیقت هم صدا نزن، پیغمبر رو هم صدا نزن، کسی را به عنوان الوهیت صدا نزن.
توضیح خیلی خوبی بود، ممنون جناب استاد. خب یک میان برنامه‌ای داشته باشیم انشالله رفت و برگشتی، و بعد هم هرچه بیشتر بتونیم در خدمت شما عزیزان با برنامه‌هایی که وجود داره و طرح سوالات شما باشیم و این خدمتگزاری رو انشالله خداوند متعال قبول بکنه. در خدمتون هستیم با برنامه خودتون پرسمان مذاهب، همراه باشید.
لکه یبقا غار حراء و شعر ابی طالب یشهد و بی انک تأبا الا ان تبقا فی کل الازمان محمد في كل الأزمان محمد.
يا صانع تاريخ الدنيا والصبر لواك، ومشيت وخطوك لم يشكو وغز الأشواك. يا صانع مشيت وخطوك لم يشكو واخزى الأشواق، وأسامتك قريش أداها والله يرى ما زلت نبيا ينبوع عطاء، ولا أنت غريب وستبقى رمز الغرباء. طالعتك الدم يتوسد رمل الصحراء،
سروران عزیز و بزرگوار در خدمتون هستیم با برنامه پرسمان مذاهب. سوالات شما عزیزان، نکاتی مطرح است و البته توضیحات خیلی خوب، عالی و تکمیلی استاد عزیزمون جناب استاد توحیدی که انصافاً بهره‌مندیم و خیلی فیض می‌بریم. خب عزیزانی که باید در خدمتشون باشیم و پشت خط هستن، ما از جناب آقا مرتضی از مشهد تقاضا میکنیم که سوالشون رو مطرح بکنن، در خدمت این عزیز باشیم. آقا مرتضی بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله، در خدمتون هستیم.
خوب هستی انشالله.
قربان شما، سالم باشید. هم بفرمایید.
خیلی تشکر میکنم از برنامه خوبتون. من یه درد دل و یه سوالی داشتم خدمت استاد محترم.
در خدمتیم، هم بفرمایید.
برای بحث وحدت خیلی مطرح میشه که باید وحدت میان شیعه و اهل سنت حفظ بشه و خب به حق هم هست، ما هم سعی کردیم که بالاخره این مسئله رو تا حد توان داشته باشیم، ولی خب یک طرفه طبیعتا جواب نمیده. متاسفانه یک پیرمردی که سواد آنچنانی هم نداره و بر اساس احساسات آنچه اطرافیان بهش میگن منتقل میکنه در تریبون هایی که در اختیارش هست، تریبون نماز جمعه، حرف هایی زده شد، مطالبی مطرح کردن که واقعا برای من جوان شیعه خب خیلی سنگین اومد. این حرف ها مطرح کرده بود ایشون که با توجه به این که خلیفه دوم شهر بانو همسر امام حسین رو به ازدواجشون در آوردن، پس خلافت خلیفه دوم رو اگر کسی نپذیره گویا نسبت به نسل اهل بیت بالاخره شبهه و شکی وارد کرده. خب این حرف خیلی سخیف بود. من خیلی تعجب کردم این کسی که تریبون نماز جمعه در اختیارشه چنین حرف رو مطرح بکنه، گویا دلیلی برای اثبات خلافت ندیده بود و از این طریق میخواست خلافت مدعای خودش رو اثبات برسونه و مطرح بکنه. این مسئله رو استاد اگر لطف کنن توضیحی بفرماین که چرا اینها بالاخره وحدت یک طرفه هستش، چرا اینها به چه اهدافی مطالب رو مطرح میکنن. اینها مطالبیه که بالاخره واقعا برای ماها سخته اینجوری یک طرفه این مطالب ما حفظ بکنیم وحدت رو و اونها از طرفی هر چی دلشون میخواد میگن و رسانه‌ای میکنن مطالبی که مد نظرشون رو بیان میکنن.
بسیار خوب، اگر امری ندارید با شما خداحافظی بکنم.
عرضی نیست، من فقط همین قضیه رو حتما بیان بفرمایم، من ممنون میشم.
حتما انشالله. بزرگواری فرمودید، با جناب عالی خداحافظی میکنیم و ممنونم، لطف دارید، متشکر. در خدمت استاد عزیزمون هستیم. البته خب ضمیر خودش مرجعش رو پیدا میکنه و مهم اون مطالبیه که گاهی از هر طرف فرق نمیکنه گفته بشه که بخواد وفاق ملی رو، مذهبی رو به ویژه به هم بزنه.
تنها نکته که من در این رابطه عرض میکنم و فکر میکنم که این چیزی نیست که انسان بخواد خیلی بهش بها بده، حالا این فرد خواسته از نظر خودش گویا یک دلیل جدیدی به ذهنش رسیده که به ذهن بقیه مثلا بزرگان اهل سنت نرسیده، خواسته شاید یه حرف جدیدی بگه. این حرفی که این آقا گفته که به عنوان یک دلیل ما کاری به بحث صحت خلافت خلیفه دوم یا عدم صحتش ما به این کاری نداریم، ولی این آقا اگرم شما میخواید دلیل بیاری یک دلیل بیار که کمی ارزش داشته باشه، نه یه حرفی خیلی واضح البطلانه اینه بیاری و بعد یک جنجالی درست بشه. خب شما میخوای اینجور استدلال کنی که چون امام حسین علیه السلام عرض کنم که جناب شهربانو را پذیرفتند که در جنگی که خلیفه دوم دستور داده شده داده بود اسیر شد، امام حسین پذیرفتند، پس معناش اینه که این خلافت درسته. خب به شما ممکنه مردم بگن آقا پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم ماریه را که پادشاه مصر فرستاد، مقوقس فرستاد برای پیامبر، پیامبر قبول کردن و از او ابراهیم به دنیا آمد، آیا معناش اینه که پیامبر چون قبول کردن یعنی اون جنگی که اون پادشاهان انجام دادن و در اونجا ماریه اسیر شده اینا مورد تأیید پیامبر بوده؟ اگر کسی اونها را تأیید نکرد معناش اینه که فرزند پیامبر مشکل نسبی داشته مثلا؟ که شما اینجا بیاید بگید که آقا اگر کسی خلافت خلیفه دوم را قبول نداشت، این لازمش این میشه که نسب اولاد امام حسین مشکل داشته باشن. اگر یه حرف باشه شما باید یا بگی پس اون جنگ هایی هم که کردند و غیر مسلمان ها و افرادی مثل ماریه در اونجا به عنوان کنیزی گرفته شده اند، اینها یا باید بگی شرعی بوده، پس اگر گفتی یا باید بگی اونا شرعی بوده، اگر اونا شرعی نبوده پس فرزند پیامبر ابراهیم هم معاذ الله مشکل نسبی پیدا میکنه. این حرف خب بسیار سستی است. و اما من یه نکته دیگری رو میخوام عرض کنم و اون اینه که همینطور که این عزیزمون هم اشاره داشتن، ببینید ما اگر میخوایم جنجال درست نشه، افرادی که واقعا مصلح هستن بین دو گروه دو فرد اگر مشکلی پیش آمد، هم به این سفارش میکنن هم به اون سفارش میکنن که آقا رها کنید، درگیر نشید. مثل این که فرض کنید حتی یک درگیری خیابانی پیش میاد، دو نفر با یک دیگر گلاویز میشن، فردی افرادی اگر واقعا مصلح باشد میاد یه دست این را میگیره یه دست اون را، آقا برید جدا. اما یه موقع یه نفر در واقع مغرضه، در قالب مصلح میاد طرفداری میخواد از یه نفر بکنه، دو تا دست این دو تا با هم دعوا دارن، دو تا دست اینه میگیره میگه آقا بیاین برین دعوا نکنید ول کنید، دو تا دست اینه میگیره اون یکی یک سر میزنه تو سر این. این به اسم اصلاح ولی مغرضانه عمل میکنه. خب اگر قرار است که به خاطر وحدت برخی مسائل اختلافی مطرح نشه، خب باید شما مطرح نکنی حرفی را، هر دو طرف مطرح نکنن. اگر مطرح کردن مطالب به صورت علمی اشکال نداره، پس بعدن اگر شما را جواب دادن ناراحت نشی. اما این که شما بیای حرف بزنی درباره موضوع اختلافی، بیای خب در بحث خلافت خلفا دیدگاه شیعه و سنی که یکی نیست، با هم اختلاف دارن، شما اگر آمدی و تو اونجا صحبت کردی و تو یک عرض کردم که سایت گذاشتی، تو صفحه خودت گذاشتی یک چنین چیزی را، بعد اگر کسی آمد جواب داد به شما، بعد ناراحت بیای آقا اختلاف ایجاد میکنید، خب شما حرف نزن تا در مقابل به شما چیزی نگن. موقعی که یه طرف کسی حرف زد بعد جوابش دادن، نباید ناراحت بشه، بگی آقا ما یک طرف حرف خودمونه میگیم، اگرم کسی بخواد جوابمون بده بعد میگیم آقا شما ببینید اختلاف ایجاد میکنید، این چه وحدتی، چرا جواب حرفای ما رو میدید؟ خب مردم آینده به شما خواهند گفت زدی ضربتی ضربتی نوش کن. بعد اگر به شما حرفای تند گفتن یا جوابهایی دادن که احیانا شما حرف تندی گفتی، حرف تندی در مقابل به شما گفتن یا به مقدساتت اهانت شد، اون موقع دیگه نباید ناراحت بشی.
حالا یه وقتی هم اگر افرادی که میخوان به وحدت برسن اعتقاد دارن و میدونن، چون الان اسلام و جهان اسلام یک دشمنان خطرناک بیرونی داره که از مکاتب مثل لیبرالیسم و امثال اونها گرفته، علمانی ها هستن و کسانی که اصلا میخوان بنیاد دین یک جوری برکنده بشه، خیلی هم طرح و برنامه دارن. یک کسانی اگر دلسوز طرح حفظ اسلامند و وحدتن، خیلی هم خوبه که یه سری اینجور مباحث رو در جمع های تخصصی،
بله، گفتگوهای علمی ما توی ایران داشتیم از کسانی که مایل بودن، خب دعوت میکردیم حتی به کل کشور فراخوان میزدیم که کسانی که مایلن یک گفتگوی علمی معمولا تو استان سیستان بلوچستان برگزار میشده، علماء شیعه دعوت میشدن، تعدادی علمای اهل سنت، تعدادی علمای شیعه تو کمیسیونهای محترمان علمی مینشستن گفتگوی علمی میکردن، اشکالم نداره. اما اگر کسی بیاد یه تعبیراتی رو مطرح کنه که تحریک احساسات ادعی بکنه، خب اونا هم در مقابل برخورد میکنن، بعد جنجال درست میشه، خواسته دشمن تأمین میشه. لذا باید همه رعایت کنن و رعایت یک طرفه نباشه. هیچ کس توقع رعایت وحدت را یک سویه و یک طرفه نباید چنین توقعی را داشته باشه. حرفی نزن دیگران را تحریک کنه تا جوابی هم به او داده نشه. امیدواریم که خداوند متعال این روشنبینی را به همه مسلمانان عنایت بفرماید و این افرادی که رو ناآگاهی و کم اطلاعی گاهی از اوقات که بسا خیال کنند دارن خدمت میکنند اما به جای خدمت ضربه بزنن. آیه شریفه داریم که میفرماید قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. پیامبر بگو میخواد خبر بدم به شما چه کسانی از همه بیشتر در اعمالشون خسارت میکنن؟ اون افرادی که کارشون، زحمتشون، تلاششون در دنیا در مسیر غلط و ضلالت است اما خیال میکنن دارن کار خوبی انجام میدن. گاهی از اوقات هم افرادی خیال میکنن دارن خدمت میکنن در حالی که دارن ضربه میزنن به مسلمان ها و خیانت به دشمنا، خدمت به دشمنان اسلام میکنن.
بله. اگر از چنین صحبت هایی بوی یک عرض شود خدمت شما که توهینی استشمام بشه، باز میگم فرقی بین شیعه و سنی و اینها نمیشه.
بله.
در اینطور مواقع هم میشه آجا محکوم کرد چنین چیزهایی رو؟ یعنی
ببینید کارهای گاهی اوقات ممکنه یک کسی
بله.
قصدش توهین این طرف نباشه، به اصطلاح خودش میخواسته این فرد یک دلیل جدیدی ذکر کرده باشه، حالا دلیلی که هیچ یک از علماء قبل و بزرگان اهل سنت مطرح نکردن. یه آقایی مثلا به فکر رسیده خیال کرده یک دلیل جدیدی ما حالا ارائه بکنیم، دیگه فکر مطلبم نکرده یا فرصت نداشته یا خیلی صلاحیتش نداشته، من نمیدونم هرچی، بالاخره یک چیزی گفته، یه بلوایی درست شده. ممکنه اصلا قصد شاید توهینم نداشته، میخواسته اون طرف را اثبات کنه خلافت خلیفه را، خلیفه دوم را. ولی خب شما این مطلب رو در ضرورتی نداره که یک چیزی بگی و توی صفحه خودت بگذاری و یه جنجالی درست بشه.
بله. خب جناب آقای کرد عزیز و بزرگوار، اگر معطل شدید برنامه مال خودتون هست و الحمدلله اونس دارید و برنامه رو میشناسید، ممنون هستیم از لطفتون، در خدمتون هستیم، ام بفرمید.
سلام میکنم خدمت شما آقای دکتر رجایی‌فر و استاد توی.
علیکم السلام و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله.
تشکر میکنم از دارم بسیار خوبتون و موضوع برنامه‌تون.
سلامت بشید، ممنون.
بله، من دو تا سوال داشتم از خدمت استاد محترم.
بله.
ما حدیثی داریم به نام حدیث 12 خلیفه.
بله.
شخصی به نام جابر بن سمره فکر کنم میگه که من از رسول خدا شنیدم که پیامبر می‌فرمود که اسلام عزیز خواهد بود تا اینکه 12 نفر بر مسلمانان حکومت کنن. بعد در ادامه میگوید که من پیامبر جمله فرمود که من اون رو متوجه نشدم، از پدرم سوال کردم که پدرم گفتش که رسول خدا فرمودن همه آنها از قریش هستند. من یه توضیح می‌خواستم استاد در مورد این حدیث 12 خلیفه و مصداقش در مورد 12 معصوم، 12 امام به من بدن که در دیدگاه علمای اهل تسنن و شیعه چجوری این تبیین میشه. مطلب آخری که میخواستم از استاد محترم بپرسم، ببینید همجوری که استاد من هم در صحبتشون در مورد مسئله واسطه قرار دادن فرمودن، وهابیت معمولا به یه سری آیاتی هم در قرآن اشاره داره و اونها رو هم مثلا میاد و دستمایه این کار خودش قرار میده. من می‌خواستم در مورد اون آیاتی که حالا وهابیون خیلی بهش تاکید دارن و میگن آقا ما اگه مثلا اینا میگن که اگر ما میگیم که مثلا کسی که واسطه قرار میده چیزی رو بین خودش و خدا مشرکه، مثلا ما اسنادمون به فلان آیات، یه توضیح هم در این زمینه بدم من دیگه مزاحم نمیشم. بازم از شما تشکر میکنم.
سوال خاصی نیست آقا که؟
نه مشکل.
خیلی ممنون جناب آقای کرد، بزرگواری فرمودید، ممنونیم و با جناب علی خداحافظی میکنیم. سوال اولشون جناب استاد بحث 12 خلیفه است که حالا ظاهرا شاید در مفهوم از نظر پذیرشش مشکلی نباشه، ولی از نظر مصداق و از نظر تطبیق و تعین در مورد اشخاص مثلا حرف و حدیثی باشه، این دیگه زبان گویا و تشریع از اتالی رو میطلبه که مطلب رو روشن کنید.
خواهش میکنم. ضمن تقدیر و تشکر از جناب آقای کرد و از مجری محترم، در رابطه با سؤال اولی که فرمودید، حدیث 12 امام و یا 12 خلیفه، اصل حدیث که خب از نظر شیعه و اهل سنت مورد قبول، یعنی در معتبرترین کتب حدیثی برادران اهل سنت هم نقل شده، در مثل صحیح بخاری یکون و 12 خلیفتن و در صحیح مسلم نه یک روایت چندین روایت نقل کرده است از همون فردی به نام جابر ابن سمره با عبارات مختلف، که یکی از اونها همین است که حضرت فرمودن لا یزال الاسلام عزیزا ما ولیهم 12 امیرا. بعضی از جاها داره 12 خلیفتن. اسلام همیشه عزیز خواهد بود، عزت اسلام زوال نمییابد تا زمانی که مردم را رهبری و ولایت کنند 12 خلیفه. خب این تعبیر 12 خلیفه این چطور تفسیر میشه؟ خب شیعیان آقای برادران اهل سنت میگن ما 4 خلیفه معتقدیم، اهل تشیع میگن خب ما میگیم 12 خلیفه به جانشین، و این حدیث پیامبر هم تعبیر 12 خلیفه داره نه 4 خلیفه. لذا خب شیعیان فرمودن برداشت شیعه و اهل سنت در دیدگاهشون را درباره این حدیث بیان کنیم. دیدگاه شیعه اینه که خب میگن پیامبر فرمودن 12 امیر 12 خلیفه، همچنان که در امتهای قبل چنین بوده، در میان بنی اسرائیل هم خداوند فرمود بعثنا منهم 12 نقیبا، از میان بنی اسرائیل هم برای اونها 12 نفر نقیب قرار دادیم. اصلا عدد 12 عدد خاصی است، خداوند متعال برای سال 12 تا ماه قرار داده، و واژه امام و ائمه هم که به معنای بالاخره همین امامت هست در قرآن کریم 12 بار تکرار شده. اینجا هم پیامبر فرموده من 12 خلیفه 12 امیر دارم. خب و شیعیان معتقدند که با توجه به حدیث سفینه و حدیث ثقلین، احادیثی که پیامبر فرمودند که شما از اهل بیت پیروی کنید، تمسک به اهل بیت کنید، در مثل حدیث ثقلین که فرمودن اگر با آنها تمسک کنید هرگز گمراه نمیشید، من در میان شما چیزی باقی میگذارم که اگر با آن چیز تمسک کنید هرگز گمراه نمیشید، انی تارکن فیکم ما ان تمسکتم به لن تزلوا کتاب الله و اهل بیتی. خب میگن با توجه به این پیامبر فرموده اگر بخواهد شما مسلمان ها بخواهید گمراه نشید، همه باید دنبال قرآن و اهل بیت باشید. پس هر کس غیر اهل بیت است باید برای گمراه نشدن دنبال اهل بیت باشه. اگر این 12 نفر غیر از اهل بیت باشن، اونا خودشون برای که گمراه نشن باید چی باشن؟ دنبال اهل بیت باشن. شیعیان چنین استدلالی دارن، میگن ما از اینجا میفهمیم این 12 نفر از اهل بیت هن. و اون 12 نفری که از اهل بیتن و اهل بیت را پیامبر معرفی کردن، مقصود من از اهل بیت کیه؟ یه موقع از نظر لغت میگیم اهل بیت و بیت را بیت سکونت میگیریم، افرادی که تو این خونه سکونت دارن، اهل این بیت، ساکنین این بیت، خب زن و فرزندان را شامل میشه. اما پیامبر اکرم موقعی که میفرمان اهل بیت و تو قرآنم اومده، پیامبر مشخص کردن مقصود از اهل بیت چیه و چه کسانی هستن. داستان حدیث کسا که شیعه و سنی نقل کرده اند و در صحیح مسلم هم وجود داره، در این حدیث پیامبر حضرت علی را، امام حسن، امام حسین را میآورن تحت الکسا و حضرت فاطمه و زهرا را میفرمان اللهم هؤلاء اهل بیتی، هؤلاء اهلی، اهل بیت من اینا هستن. یعنی من که میگم اهل بیت مقصود اینا هستن. خب حضرت علی، امام حسن، امام حسین میگن اینا اهل بیتن. اون اهل بیتی که شروعش با حضرت علی، امام حسن و امام حسین است، دوازده نفر از اهل بیت شروعش هم از اینا، جز با اون دوازده نفری که شیعه امامیه میگن جور در نمیاد. این حرفی که استدلالی که اهل تشیع دیدگاهشون اینه. و بعدم میگن حضرت هم بودن لا یزال، زوال پیدا نمی کنه، یعنی اینا پشت سر همه، پس این دوازده نفر پشت سر هم. اما دیدگاه برادران اهل سنت اینه که میگن بله ما این دوازده تا رو قبول داریم، الا اینکه در تعیین مصداق یک نظر واحدی ارائه نکردن. در اینجا نظرات علماء اهل سنت و برادران اهل سنت بسیار متفاوته. خب همه میگن اول چهار نفر از این دوازده تا همون خلفای چهارگانه هستند. و بعد میگن امام حسن علیه السلام همتون چشم حکومت داشتن، ایشون پنجم. بعد ادهی میگن نفر ششم هم معاویه. و بعد بعضی ها حالا یزید رو میگن او فاسد بوده، اونو بگذارید کنار. شروحی که بر صحیح مسلم نوشته شده آراء مختلفی در اینجا نقل کردن. بعضی گفتن مثلا یکی از اونها هم عمر ابن عبدالعزیز، مثلا یکی از اونها مهدی عباسی، گفتن مهدی عباسی هم در میان بنی العباس از بقیه خلفا بهتر بوده، لذا اون هم یکی هم اون حضرت مهدی صاحب الزمان. بالاخره یکی دو تا هم بعدن روشن خواهد شد. گفتن خیلی دقیق نمیشه، لازم هم نیست نامه پیوسته باشه، چون اگه بخواد پیوسته باشه بعد از معاویه هم یزید آمده روی کار، بعد بگیم یزید. خب آیا کسی میتونه بگه یزید از اون افرادی است که حکومت او مایه عزت اسلام است؟ لا یزال الاسلام عزیزن. آیا میتونه یزیدی که سبت رسول الله سید شباب اهل الجنه را با عزیزانش به بدترین وضع به شهادت رسونده، او مایه عزت اسلام است؟ و خب شیعیان هم براشون سخته که قبول کنن بگن آقا یکی از افرادی که مایه عزت اسلام است حضرت علی علیه السلام، بعد از ایشان کسی که مایه عزت اسلام است کسی است که با اون حضرت جنگیده. خب دشمن بوده دیگه، جنگ که از رو دوستی و محبت که کسی با کسی نمی جنگه. خب طبعا عداوت و دشمنی بوده. ایشان هم یکی مایه عزت اسلام حضرت علی، یک مایه عزت اسلام هم معاویه، امام حسن هم یکی از این افراد. خب این امام با اون دو امام، معاویه هم با حضرت علی جنگیده هم با امام حسن. این یه مقداری برای شیعیان هضمش ثقیله که بگن آقا اینا همه مایه عزت اسلام بوده اند. این راجبه سوال اول که از مخالفتی هم طولانی.
آره اون سوال دومشون تمسک وهابیت بود به آیاتی که حالا در مواردی استفاده میکنن. به طور کلی هم میخوای توضیح بدید؟
ببینید فرمودن به چه آیاتی استدلال میکنن. مثلا میان میگن که خداوند فرموده در سوره مبارکه جن و ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا، با خدا احدی را صدا نزنید. میان ببینید خود خدا گفته غیر خدا رو صدا نزنید، حالا شما صدا میزنید پس خلاف قرآنه، اینا رو به عنوان واسطه صدا میزنید، خدا گفته اصلا غیر خدا رو صدا نزنید. خب جواب مطلب اینه که شما اگر در هر موضوعی بخوای از قرآن درست بفهمی باید تمام آیات مربوط به اون موضوع را ببینی. ما که قرار نیست مثل عده‌ای از یهود و نصارا که میگفتن نؤمن و به بعض و نکفر و به بعض، بعضی از کتاب آسمانی را قبول داریم بعضی دیگرش قبول نداریم، ما کل قرآن را قبول داریم. همون قرآنی که میگه و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، همون قرآن میگه که پیامبر مسلمانان را صدا میزد و رسول و یدعوکم، توضیح دادیم. به ابراهیم گفتیم ادعوهن، به پیامبر دستور دادیم بگو که ندعو ابناءنا و ابناءکم. پس میفهمیم مقصود هر صدا زدنی نیست. آیه دیگر قرآن تو همین موضوع مطلب روشن میکنه، اونجایی که میفرماد ولا تدعو مع الله اله آخر و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به. مقصود از صدا نزدن غیر خدا، غیر خدا ای را به عنوان خدایی صدا نزد. این یک. و یا استدلال میکنن که به آیاتی خداوند فرموده و اذا سألك عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، خدا فرموده بندگان من که از من سوال میکنن، درباره من سوال میکنن، بگو که من به اونها نزدیکم. هر که مرا صدا بزند، وقتی که واقعا مرا صدا بزنه، من جوابش میدم. خب گفتن ببین خدا فرموده من به همه نزدیکم، چون خدا نزدیک از احتیاج به وسیله واسطه ای نیست. ما موقعی از واسطه استفاده میکنیم، یک حاکمی سلطانی ما رو راه نمیده، حرفمونه نمیتونیم به گوش او برسانیم، از واسطه استفاده میکنیم. خدا که نزدیک میشنود. خب پاسخ مطلب روشنه، مگر کسانی که توسل پیدا میکنن به پیامبر، به اهل بیت، اونا خبر ندارن خدا نزدیک شما؟ وهابیا تازه این آیه رو کشف کردید. بچه هم میدونن که میگن خدا از دگی گردن به انسان نزدیک داره. خدا به ما نزدیک است چیزی است، ما به خدا نزدیک هستیم چیزی دیگر. ما برای اینکه حاجتمون روا بشه بر اساس راهنمایی خود قرآن، خودمونم میدونیم خدا صدای ما را میشنود، خودمونم دعا میکنیم. این همه دعاهای مفاتیح الجنان، دعای کمیل، دعاهای مختلفی که از مستقیم از خدا میخواییم، علاوه بر این که خودمون دعا میکنیم، از پیامبر و اهل بیت هم میخواییم که اونها هم دعا کنند. چرا؟ این روش را خود خداوند یاد داده. موقعی که بدترین افراد منافقین رو خدا راهنمایی میکنه که اگر بعد از نفاقشون بخوان توبه کنن، راهش اینه که خودشون استغفار بکنن، بیان تا پیغمبرم براشون استغفار بکنن. خب نگفته خودشون استغفار کنن، احتیاج به وسیله واسطه نیست. خود خداوند فرمود در آیه 64 سوره مبارکه نساء: ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. گاهی میگن آقا این آیه مربوط به زمان زنده بودن. شما که میگید واسطه لازم نیست، چه فرقی میکنه؟ اگر واسطه زنده هم، بالاخره زمان زنده بودنم، اگر ملاک شما نزدیک بودن خداست، خدا همیشه نزدیکه، دیگه احتیاج به واسطه نبره، زنده است نبره مرد. علاوه بر این که این آیه مبارکه را عموم علمای شیعه و سنی خاص زمان حیات پیامبر نمیدانن، لذا میگن الان هم که به زیارت قبر مطهر پیغمبر میری این آیه را بخوان، بگو خدایا چون تو در قرآن چنین گفتی ما آمدیم. و همچنین اگر اینا لازم نباشه، وقتی که برادران حضرت یوسف به پدرشون گفتن پدر جان برای ما استغفار کن، تو برای ما دعا کن خدا ما را ببخشد و بیامرزد، یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا کننا خاطئین، بعد حضرت یعقوب پیغمبر میفرمود که لازم نیست وسیله واسطه، لازم نیست خودتون دعا کنید. خب اینا به این نکات توجه ندارند، نگاه سطحی، گویا یه قرآن ترجمه دار میگیرن، اونم بر همه آیات مسلط نیستن، بر اساس اون میخوان حکم صادر کنن. این مثل اینه که کسی بگه من هیچ پزشکی را قبول ندارم، یک کتاب پزشکی میخرم، خودم دیگه پزشکی میکنم. این افراد کم سواد وهابی اینجورن.
خیلی خوب، ممنون جناب استاد. عزیزمون جناب آقای جمشیدپور از قزوین، ما خدمت این بزرگوار هستیم. باز اگر یه وقتی معطل شدن این بزرگوار، ازشون عذرخواهی میکنیم و آماده هستیم سوال ایشون رو بشنویم. جناب آقای جمشیدپور هم بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
علیکم السلام.
و علیکم السلام.
خدمتتون دو سوال داشتم.
قربان شما، در خدمتتون جان.
ادعونی استجب لکم، آیا این فقط خواندن یا خواندن در کنار طلب کردن یا سوال کردن؟ یکی این بود. دو، در مورد فرعون که میگفت انا ربکم الاعلا، آیا فرعون معتقد به رب متعدد بود که خودش رو رب اعلا میدونست؟ چون بعد از اینکه ساحران میگن ما به خدای هارون و موسی ایمان آوردیم، فرعون میگه بدون اجازه من ایمان آوردید؟ یعنی اگر اجازه میداد میشد ایمان بیاره. آیا این نشوندنده اینه که او ربهای مختلف رو معتقد بود و خودش رو ارباب ربها میدونست، یا این که نه؟ این رو من، این دو سوال بود. ممنونم از شما، تشکر.
خیلی ممنون جناب آقای جمشیدپور، سوالات خیلی خوب و بزرگواری فرمودین. انشالله باز هم بتونیم خدمتون باشیم. با شما خداحافظی میکنم. خداحافظ شما. سالم باشین انشالله. جناب آقای جمشیدپور سوال کردن ادعونی از تجب لکم که خداوند متعال می‌فرماید آیا خواندن در کنار طلب و سوال و اینهاست یا نه جا؟
عرض کنم که در رابطه با خواندن صدا زدنی که هست، بعضی اوقات این آقایون آمدن گفتن که صدا زدنی که برای خواستن چیزی از طرف باشه او اشکال داره، یعنی وهابیا موقعی که ایراد میگیرید که آقا اگر اینجور باشه که شما میگید هر کس کسی رو صدا بزنه میشه شرک، میگن نه، خواستن تنها نیست، صدا زدن تنها، صدا زدنی که از او کمکی بخواهی، این عبادت و شرک. اونا اینه میگن، ما میگیم اگر این باشه باز هم همه مردم عالم مشرکن. چرا؟ آیا کسی وجود داره، همون وهابی که خودش حرف میزنه، تا حالا در عمرش کسی رو صدا نزده که یک چیزی از او بخواد، صدا بزنه کاری برام انجام بده، بیاد بگه آقا او سفره رو بده، او قلم رو به من بده؟ آیا کسی داریم که در عالم هیچ کس را صدا نزده باشه که از او چیزی را بخواهد؟ خب مردم به هم احتیاج دارن، صدا میزنه فلان کار رو انجام بده، فلان چیز رو به من بده. این اگر این باشه باز همه مردم آدم میشن مشرک. حضرت عیسی علیه السلام به نقل قرآن کریم فرمود من انصاری الالله، چه کسانی منو کمک میکنن، اصلا کمک خواست در مسیر خدایی منو کمک کنن، نمیگه خدایاتو، به افراد میگه شما منو کمک کنید در مسیر اهداف الهی. خب آیا این یعنی صدا زدن غیر خدا؟ این میشه شرک؟ خب اینا عرض کردیم متوجه نشدن که اصلا معنی آیه چیه. این آیه در صدد اینه که میخواد بگه که شما بت‌ها را صدا نزنید، حاجت از بت‌ها نخواهید، بت‌کاری نمیتونه انجام بده. خب بت‌پرستان چرا؟ عرض کنم که گاهی از اوقات از بت‌هاشون چیزایی میخواستن، گاهی چیزایی رو قربانی میکردن در مقابل اون بت که اون بت خوشحال بشه برای اون کاری انجام بده. اینجور کارا انجام میدادن. خداوند بت‌ها میگه از بت‌ها چیزی نخواهید، از بت چیزی نخواهید، غیر از این است که از هیچ کس چیزی نخواهید، از پیامبر خدا هم چیزی نخواهید، حیاً او میتا، این ربطی به اون نداره. از بت چیزی خواستن تأیید بت و بت‌پرستی، ربطی به این که انسان از انسانی عادی یا حتی از پیامبر غیر عادی، پیامبر اهل بیت چیزی بخواد، حالا چه زنده باشن چه غیر زنده.
بله جناب استاد، یه وقتی فرعون میگه انا ربکم، من پروردگار شما هستم، میتونه بگه که من نوع اعلا، از انواع اعلا و اسفلش، من اعلاشم. یه وقت نه، میتونه بگه که انا ربکم، من پروردگار شما هستم، اعلا هم هستم، دارای صفت علو هستم. حالا این با توجه به الههای متعدد بوده، ربهای متعدد بوده یا نه؟
کلمه رب
بله
غیر از الهی تفاوتی داره. غیر بت پرستان، عموم مردم برای غیر خداوند واژه اله را به کار نمی بردن، اما رب فرق داره. رب یعنی مالک، میگن مالک مصلح. لذا کسی که اربابی بود و به اصطلاح عبدی داشت، اون مولای او که این برده را خریده، اینم رب او حساب میشد، مالک او. لذا در داستان سوره مبارکه یوسف، داستان حضرت یوسف علیه السلام میخونیم که حضرت یوسف به اون هم بند زندانیش به او گفت موقعی که رفتی پیش ربت چنین بگو، اونجا ربت یعنی پیش اون مولایت. پس رب در مورد افراد، مالکانی که عبدی بردگی کسانی داشتن، کلمه رب گفته می شده. اذکرنی عند ربک، حضرت یوسف گفت اذکرنی عند ربک. اونجا رب نه به معنای خالق است، رب این معنی. حالا اونجا فرعون می خواست بگه که شما مالکی برتر از من ندارید، همه شما، بالاترین فرد فوق شما من هستم، انا ربکم الاعلا. همینطور که ادعا میکرد که الوهیت هم ادعا میکرد، هم ربوبیت هم الوهیت، میگفت ما علمت لکم من اله غیری، من برای شما خدایی جز خودم نمیدانم نمیشناسم، من هم الهم هم رب شما هستم. خب اما این سوالی که فرمودن، آیا این که به آنها گفت آمنتم لهو قبل ان آذن لکم، قبل از این که من اجازه بدم ایمان آوردید، این معناش این نبود که میخواست بگه من اجازه ممکنه بدم به شما. او میخواست بگه که اصلا هیچ کاری در حضور من بی اجازه من نباید انجام بشه. نمیخواست بگه الان ممکن بود من اجازه بدم، میخواست بگه اصلا شما اگرم میخواستید باید از من اجازه میگرفتید، نه اینکه حالا اگر اجازه میگرفتن او اجازه میداد. میخواد بگه هیچ کاری در حضور من بی اجازه من کسی حق نداره انجام بده.
بله، توضیح خوبی بود، ممنون جناب استاد. ما خدمت جناب آقای عزیزی هم باشیم از قزوین، انشالله سوال این بزرگوار رو دریافت بکنیم و بعد هم انشالله استادمون توضیح بفرمایید. جناب آقای عزیزی هم بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. قربان شما. ممنون، سلامت باشید.
سپاسگزارم.
خدمتتون هستیم. جان.
زنده باشید. دوستت بله. من این جواب این مرزد بدم که گفت سال دوم حکومت خلافت عمر حضرت زینب بیبی شهربانو به عقد امام حسین در اومد.
بله.
در حالی که در دوره دو ساله خلافت عمر امام حسین علیه السلام 10 ساله یا 11 ساله بود. این دروغه.
بله.
ولی مسئله دوم که ما هم خدمتتون عرض کنم، یه مقداری توی جمع خصوصی لازم باید باشه.
بله.
یه بنده خدا گفت من از 3 نفر بیزارم، اسمم نبود، که گوهای بیشتر بفا کردن که مقدار بنده خدا دیدست محف شده. ولی این آقا این هفته که این توهین به امام صداد امام حسین کرد، هفته قبلم این آیه مربوط به بت‌ها را با صدای نکرت با قرائت خوند و ترجمه به مرده‌ها کرد.
بله.
تو شیعان کافل هست. من میخوام بدونم به قول آقای استاد توحیدی که دشن فرمودن 2 نفر دوان کنن دست اون طرف نگر داشتن، طرف مقابل داره میزنن. من از مسئولین محترم خواهش میکنم این افسار این امام دومال رو بکشن، الان کم نفته داره علنان توهین میکنه تو مملکت امام زمان به محبت امام زمان. محبان اهل بیت کرفراز، دشمنانش کرفکنده و ذلیل. آمین یا رب العالمین.
ممنون. اجازه نکته نیست که اگر
ممنون.
خیلی ممنون جناب آقای عزیزی، با شما خداحافظی میکنیم. متشکر. خب در خدمتون هستیم. یکی اصلا این بحث حالا شهربانو اینا چون از تاریخی هم نقطه‌ای
بله،
هست.
حالا این بحث ما نخواستیم زیاد وارد بشیم و الا مثلا میگن که 2 دختر بودن، یکی را هم به محمد ابن ابی بکر دادن و یکی به امام حسین علیه السلام. اگر اینها زمان خلافت از کنم خلیفه دوم باشه، اون زمان محمد ابن ابی بکر هم سنش کم بود، امام حسین علیه السلام هم سنشون کم بود که اصلا وقت ازدواج نبود اون زمان که بخواهد مثلا از کنم اگر اونی که نقل میکنند و سال دوم از کنم که خلافت خلیفه دوم بوده، خب سال خلافت خلیفه دوم سال چندم میشه؟ حدوداً سال 14 میشه. سال 14. خب اون موقع امام حسین علیه السلام سنشون خیلی کم بوده اون موقع، و همچنان که محمد ابن ابی بکر هم اون زمان حدود 11-12 ساله بوده. اونجا چطوری آمدند و عرض کنم به اینها دختر دادند و ازدواج کردند و اینها، من دیگه وارد اینها نشدم. فقط یه جمله رو من گفتم کافی است، و اون جمله‌ای که شون گفته ما خواهم یک چنین استدلالی. و باز عرض میکنم که این آقا از نظر خودش خواسته به اصطلاح دلیلی برای خلافت خلیفه دوم ایشان ذکر کنه که فکر کرده بزرگان اهل سنت قبلا به فکرشون نرسیده، ایشون تازه مثلا یه دلیل جدیدی کشف کرده. هدفش این بوده و نه اینکه بخواهد به اهل بیت علیهم السلام اهانت و جسارت بکنه، قصد اهانت به اهل بیت نداشته. ولی خب بالاخره حرف زشتی زده، باید نباید حرفی بزنه، تحریک آمیز باشه و اینها. هدفش اون طرف بوده که میخواسته بگوید که ما که میدونیم اهل بیت خوبند و اینها و امام حسین درست، پس بنابراین لازمه اش اینه. نفهمیده یک چنین ملازمه ای وجود نداره.
خدا رحمت کنه مرحوم شهیری هم در کتاب امام سجاد علیه السلام، حالا اونجا این بحث رو به تفصیل دارن که کسی علاقمند باشه میتونه بخونه. این تتمه ای داشتن فرمایش آقای عزیزی در مورد حالا تهمتی که به شیعه میزنند و اینها، یه توضیح دارید تا جاها؟ این که بگیم شیعه مثلا کافره، خب این
دیگه ببینید عرض کنم که حالا من کار ندارم چه کسی گفته اینها. خب وهابی‌ها این حرفا رو میزنن و عرض کنم که وهابی‌ها هم برای شیعه میگن هم برای اهل سنت این حرفا رو میزنن، اما عموم اهل سنت چنین نیستن. ممکنه در غیر وهابی هم یه آدم تندروی پیدا بشه. فرقش اینه که وهابی ها کلن مبناشون بر تکفیره، بقیه مذاهب اصل مبنا و مذهبشون بر تکفیر نیست. خب در هر مذهبی ممکنه یه آدم تندرو هم پیدا بشه، یا گاهی از اوقات افرادی که به قول معروف مفسد بی غرض هستن، این هم گاهی پیدا میشه که افرادی خیال میکنن که دارن حرف خوبی میزنن، مثل همون آیه ای که عرض کردم، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. بعضی افراد هم اینجورن. علی حال ما فکر میکنیم که اینها با این گونه مطالب امت اسلام از هم نمیپاشن. مردم ما بیدارتر و آگاهتر از این حرف ها هستن که حالا یک کسی بر اساس بیتوجهی یه حرفی زد این طرف اون طرف، این وحدت امت اسلام را نباید بپاشونه. و افرادی هم که حرف میزنن باید خیلی مواظب حرف هاشون باشن. امروز عرض کنم که دشمنان اسلام در صددن که درگیری های داخلی در کشورهای اسلامی میان مسلمانان ایجاد کنن. افراد باید اینو کاملا دقت کنم.
بله بسیار. یه نکته ای که خیلی مهم هست، شاید 5-6 نفر از عزیزان پشت خط موندن، فرصت نشد مطالبشون رو بگن. حالا نمیدونم چجوری باید از این عزیزان عذرخواهی کرد، فقط چون میدونم که همه این عزیزان فهیمن، عقلا هستن و مسائل خوب درک میکنن، دیگه شرایط و موقعیت برنامه این بوده که توفیق نشده خدمت این عزیزان برسیم. انشالله در فرصت‌های بعدی شما بزرگواران باز هم با برنامه خودتون تماس بگیرید و حتما انشالله برنامه در خدمتون هست. اگر به هر حال یه مقداری به این شکل شد، به کرم و بزرگی خودتون ببخشید، قصدی نبود. ما 3-4 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، چون اگه سوالی هم بکنید ناقص میمونه. من میخوام یک سوالی رو متوجه استاد عزیزمون بکنم که جناب استاد، حالا طرف میره امام رضا علیه السلام متوسل میشه و شفای میگیره یا معتقده که امام شفا میده، این رو بعضیا همین شبکه های وهابی ها تلقیه به کفر و عرض شود که شرک و امثالون میکنن. این یه مقدار توضیح بفرمایید تو این 3-4 دقیقه، کمتر شاید 2-3 دقیقه انشاءالله تموم بشه.
ببینید این که مثلا ایراد میگیرن اگر کسی بگوید امام رضا فرزند مرا شفا داد، مثلا میگن آقا شفا دست خداست، این کفر و شرکه. اینم بر اساس بی اطلاعی و بی سوادی است، ادب اشراف بر آیات قرآن کریم. یک کار رو میشه به چند فاعل نسبت داد، مثلا هدایت. خداوند متعال هدایت را هم به خودش نسبت میده هم به پیامبر که واسطه است، اشکال نداره. یه جا میفرماد خداوند یهدی من یشاء یضل من یشاء، یک جا به پیامبر میفرماد و انک لتهدی الی صراط مستقیم، توی پیامبر هدایت میکنی. اگر گفتیم که پیامبر هدایت میکند، معناش این نیست پس خدا هدایت نمیکند. خداوند هدایت میکند، پیامبرم وسیله است. اگر گفتیم عزرائیل جان را میگیرد، معناش این نیست که پس خدا هیچ کار است. خود خداوند یک جا می‌فرماید الله یتوفى الانفس حین موتها، هنگام مرگ خداوند جانها را می‌گیرد. یک جا هم می‌فرماید قل یتوفاکم ملک الموت، فرشته مرگ که عزرائیل است جان را می‌گیرد. بنابراین اینا با هم منافاتی نداره. اینها بر اساس بی‌توجهی، اگر کسی گفت مثلا این پزشک فرزند مرا درمان کرد، شفا یعنی درمان کردن، حالا چه با اسباب عادی چه غیر عادی، این معناش نیست که خدا رو نادیده گرفته. حضرت عیسی هم میگه من مرده را زنده میکنم، معناش نیست که من جای خدا هستم یا خدا هیچ کار است، چنین معنایی نداره. خداوند لطف کرده به افرادی کاری انجام میدن، چه اون افرادی که از اسباب عادی استفاده میکنن، پزشکی کسی یا پیامبری امامی با معجزه با کرامت یه فردی را خوب میکنه، چه در زمان حیات چه در زمان ممات، هر کار انجام میدن به اذن الله هست. خداوند یه جا میگه خدا یدبر الامر، یک جا میگه فرشتگانی امور عالم را تدبیر میکنن، والمدبرات امر، اینا اینه نفهمیدن. خب اینا هم به پیروی از کسی هستن که اون رئیسشون هم به قول یکی از علمای اهل سنت او هم سواد کافی نداشته. من مطلب را با این جمله ختم کنم که یکی از علمای بزرگ هندوستان، از علمای حنفی که علمای اهل سنت سیستان، بلوچستان و افغانستان، پاکستان میشناسن، شخصیش به نام آقای محمد انورشاه کشمیری، یک کتاب داره شرح صحیح بخاری به نام فیض الباری. در اون کتاب خودش به مناسبتی نام بنیانگذار وهابیت محمد ابن عبدالوهاب نجدی را می آورد، میگه و اما محمد ابن عبدالوهاب النجدی فکان رجلا بلیدا، عذر میخوام چون ایشون گفته ترجمه، میگه این آقا یک آدم بلید یعنی کم ذهن، کودن، قلیل العلم، میگه معلومات کم کم بود، هم سوادش کم بود هم خیلی تیزی کافی را نداشت، لذا فکان یتسارع الی الحکم بالکفر، لذا زود سری حکم به کفر صادر میکرد. ایشون میگه لچه که علمش کم بوده، معلومات کافی نداشته، خیلی ذهن نقادی هم نداشته، اینجوری. حالا اینا موقعی که بزرگشون اون باشه، پیروان هم دیگه طبیعیه که به همه مردم بگن کافر.
بسیار ممنون جناب استاد عزیز، با شما عزیزان و بزرگواران خداحافظی میکنیم، شما رو به خدای منان میسپاریم، دعا بفرمایید که توفیق زیارتتون حاصل بشه و همچنان در خدمتتون باشیم تا برنامه دیگر. بدرود و خداحافظ. ممنونم جناب. اللهم صل علی